ساعت 18:06 بعد از ظهر به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس پارلمان اروپا امروز شنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در تهران دیدار کرد. 21مین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های ایران در تهران آغاز به کار کرد. و گزارش ها که از تایید احتمال انفجار بمب در هواپیمای مسافربری روسیه در مصر است. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا که امروز شنبه وارد تهران شد با علی لاریجانی رئیس مجلس دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقایان شولتز و لاریجانی درباره راه‌های تقویت روابط ایران و اتحادیه اروپا گفتگو کردند. بر اساس این گزارش رئیس پارلمان اروپا در سفر یک روزه خود به ایران همچنین قرار است با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کند. به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار با نمایندگان جامعه مدنی ایران نیز در برنامه سفر رئیس پارلمان اتحادیه اروپا قرار دارد. به نوشته خبرگزاری ایرنا، این نخستین سفر رئیس پارلمان اروپا به ایران است که 4 ماه پس از توافق هسته‌ای بین تهران و گروه 5 به علاوه 1 انجام می‌شود. آیت الله احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری روز شنبه درباره تلاش عده‌ای برای آنچه که برهم زدن ترکیب فعلی و تشکیل یک اقلیت قوی در این مجلس نامید هشدار داد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خاتمی گفت که نگرانی درباره ترکیب مجلس خبرگان در انتخابات این مجلس در اسفند ماه بیشتر شده است. شماری از هواداران آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از حدود 1 سال پیش درباره تلاش اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاح طلبان برای کسب کرسی‌های بیشتر در مجلس خبرگان هشدار دادند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم در تیر ماه امسال گفته بود گزارش‌هایی که درباره انتخابات مجلس خبرگان به این شورا می‌رسد نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. 21مین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های ایران روز شنبه در مصلای امام خمینی تهران آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این نمایشگاه با حضور 600 رسانه برپا شده و تا 22 آبان ادامه خواهد داشت. در همین حال خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه خبر داد که خبرگزاری های فارس، تسنیم، سایت های دانا، رجا و جهان نیوز و همچنین روزنامه های کیهان، وطن امروز و نهم دی این نمایشگاه را تحریم کردند. به گزارش میزان، برخی از این رسانه‌ها آنچه را که رفتارها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز وزارت ارشاد و برخوردهای یک طرفه با رسانه‌های منتقد دولت نامیدند، دلیل عدم حضور خود در این نمایشگاه اعلام کردند. اما یک منبع نزدیک به گروه تحقیقات در مورد سقوط هواپیمای مسافربری در صحرای سینای مصر گفت که اطلاعات به دست آمده و نیز صداهای موجود در 2 جعبه سیاه این هواپیما تایید کننده تئوری انفجار بمب است. یک هواپیمای مسافربری روسی با 224 سرنشین 9 آبان در صحرای سینا در مصر سقوط کرد و تمامی سرنشینان آن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابعی نیز گفتند که با گذشت 24 دقیقه از آغاز پرواز ناگهان همه چیز قطع شده، در حالی که یکی از جعبه ها ضبط اطلاعات داخل هواپیما را صداهای داخل هواپیما را ضبط کرده است. پیشتر شاخه از گروه حکومت اسلامی در مصر به نام ولایت سینا مسئولیت سقوط این هواپیما را بر عهده گرفته بود، اما روسیه و مصر آن را تکذیب کردند. بیشتر بشنویم در همین باره در گزارشی از همکارم آنا رایسگایا.
خبرگزاری ریا نوستی به نقل از کارشناس روس که در روند تحقیق جزئیات سقوط هواپیمای روسی در مصر مشارکت میکند نوشت جعبه سیاه صدای نامعترف را ضبط کرده، اما تعیین ماهیت این صدا و به خصوص تعبیر آن به انفجار زود هنگام است و از کارشناسان مصری و فرانسوی میخواهیم که برای اثبات حدس و گمانهایشان اطلاعات بیشتری در اختیار ما بگذارند. این اظهارات در پیان بیان شد که خبرگزاری فرانسه و شبکه 2 این کشور به نقل از منابع خود گزارش دادند که جعبه های سیاه این هواپیما نشان می‌دهد که تا لحظه وقوع حادثه همه چیز بر روال عادی بود، اما در دقیقه 24 پرواز یکی از جعبه ها صدای بلند انفجار را ثبت کرد و در پیان همه چیز ناگهان قطع شد. همزمان با این گزارش، شبکه‌های آمریکایی CNN و NBC به نقل از منابع خود نوشتند که شنود گفتگوهای حکومت اسلامی در سوریه و گروهک‌های مرتبط با آن در مصر تبریک و خوشحالی شبه نظامیان بابت سرنگونی این هواپیما را افشا کرده. حکومت اسلامی مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفته، اما در ابتدا مقامات مصر و روسیه این ادعا را رد کردند. اما اکنون مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی غربی می‌گویند که احتمالاً بمب‌گذاری موجب سقوط هواپیمای روسی بوده. اندریه ویریانوف، کارشناس مسائل هوانوردی در مسکو، میگوید که جزئیات فنی سقوط A321 کاملا روشن شده.
حاضرم با قاطعیت بگویم که در قسمت عقب بدنه این هواپیما بمب منفجر شد و در نتیجه این انفجار دوم هواپیما به همراه سکانهای عمودی و افقیش به طور آنی از بدنه جدا شد. طبعا پس از این اتفاق هواپیما واژگون شد و از ارتفاع بالا با سرعت بالا، ضمن اینکه قطعاتش در آسمان پراکنده می شد، سقوط کرد. یک درصدی که باید این تئوری را قطعی کند مربوط به تحلیل شیمیایی اثرات مواد منفجره است، اما از لحاظ فنی با قطعیت 99% می توان گفت که حادثه به شرح فوق رخ داده.
سخنگوی کرملین، سخنگوی وزارت خارجه، سخنگوی وزارت دفاع روسیه و چند نماینده دوما در اظهارات جداگانه رسانه ها را از نشر اطلاعات غیر موثق پیرامون سقوط هواپیمای روسی در مصر برحذر داشتند. اما منابع آگاه میگویند در کرملین نیز انفجار بمب قوی ترین سناریوی ممکن تلقی می شود. شنبه شبکه آمریکایی CBS گزارش داد که مقامات روس خواهان کمک FBI در بررسی سانحه ایرباس A321 در مصر شدند. گیورگی میرسک، شرق‌شناس برجسته روس، میگوید از آن نکردن به اقدام تروریستی از سوی مقامات روس ناشی از دشواری واکنش به آن است.
Происходит выбор двух возможных вариантов реакции на все это. С одной стороны,
гуне به نظر میرسد که حکومت اسلامی از روسیه به دلیل مداخله نظامیش در سوریه انتقام گرفته و پاسخ این اقدام میتواند دو نوع باشد: سرکوب اعتراض ها و واکنش های همچون ببینید رفتن ما به سوریه به چه فاجعه ای تبدیل شد، که به اعتبار حامیان این عملیات و شخص پوتین ضربه سنگینی وارد میکند، و یا بزرگ نمایی این موضوع و تحریک احساسات از نوع ببینید تروریست ها چه کار کردند پس باید بیش از پیش نابود شوند تا حضور نظامی روسیه در سوریه گسترش یابد. انتخاب بین این دو گزینه بزرگترین چالش کنونی کرملین است.
هواپیمای ایرباس 321 خطوط هوایی روسی مترجت که شنبه گذشته 31 اکتبر 9 آبان ماه از شرم الشیخ به سن پترزبورگ در حال پرواز بود، بر فراز صحرای سینا سقوط کرد و تمام 224 سرنشینان جان خود را از دست دادند. جمعه ولادیمیر پوتین گویا به پیشنهاد سازمان امنیت روسیه دستور داد تمام پروازهای روسیه به مصر متوقف شود. در حال حاضر حدود 80,000 گردشگر روس در مصر به سر می‌برند. روسیه 30 سپتامبر 8 مهر ماه عملیات هوایی در سوریه آغاز کرد تا به گفته مقامات روس از سرایت حکومت اسلامی به قلمروش ممانعت کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بازداشت دست کم 4 روزنامه‌نگار در ایران طی هفته گذشته.
بار دیگه روزنامه‌نگاران قربانی سیاست سرکوب دولتی شدند.
همزمان سپاه پاسداران میگوید اعضای یک شبکه نفوذی مرتبط با آمریکا و بریتانیا را بازداشت کرده است.
نکته مهم این پرونده ادراک‌سازی برای افکار عمومی هستش.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید و همونطور که در آغاز خبرها داشتیم، مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا امروز شنبه وارد تهران شد و با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. همکارم شاهین بشیری در همین زمینه گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا صبح روز شنبه 16 آبان ماه وارد تهران شد و با علی لاریجانی رئیس مجلس ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، علی لاریجانی در دیدار با آقای شولتز درباره مسائل منطقه‌ای گفتگو و تبادل نظر کرده است. این نخستین سفر رئیس پارلمان اروپا به ایران است. پس از توافق اتمی وین، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران سفر کرده بود. سفر رئیس پارلمان اروپا به تهران 20 روز پس از انتشار بیانیه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره تصویب چارچوب قانونی این اتحادیه برای رفع تحریم‌ها علیه ایران انجام می‌شود. محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو پایتخت نروژ، درباره تأثیر سفر این مقام پارلمانی اتحادیه اروپا به تهران به رادیو فردا می‌گوید:
حضور ایشون در ایران در واقع باعث تقویت جناحی میشه که خواهان ارتباط مثبت با جهان غربه، یعنی افرادی که تحت پوشش وزیر خارجه یا رئیس اتحادیه اروپا به ایران سفر میکنن، اینها در واقع اون جناحی رو که در داخل ایران خواهان تنش‌زدایی هستن رو تقویت میکنه، یعنی جناح آقای روحانی و دوستانش رو به نوعی برای اونا قوت قلبه و حضور این افراد در ایران اینگونه القا میشه که در واقع جمهوری اسلامی یک روابط سازنده‌ای رو میخواد با دنیای غرب داشته باشه. اما در رابطه با جامعه مدنی ایران و کنشگرانی که در داخل ایران هستن، قاعدتا این حضورها فقط میتونه سمبولیک باشه، برای اینکه خود اتحادیه اروپا و خود کشورهای غربی میدونن وضعیت حقوق بشر در ایران از زمانی که آقای روحانی هم اومده بدتر شده و حتی میزان اعدام‌ها افزایش پیدا کرده، و فقط این نکته مثبتش میتونه برای اعتدالیون و جناح در واقع اصلاح طلب داخل کشور این باشه که اونها به نوعی تونستن روابط خرابی رو که آقای احمدی نژاد به وجود آورده بود با دنیای غرب بهبود بخشیده.
به گزارش ایرنا، دیدار با محمد جواد لاریجانی رئیس کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه و کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از دیگر برنامه‌های سفر رئیس پارلمان اروپا به تهران است. رئیس پارلمان اروپا پیش از سفر به تهران در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرده بود که در این سفر با نمایندگان جامعه مدنی نیز دیدار خواهد داشت. در این بیانیه اشاره‌ای به نام افراد یا گروه‌هایی که بناست رئیس پارلمان اروپا با آنها دیدار کند نشده بود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل مجلس و سیاست داخلی ایران، در گفتگو با رادیو فردا درباره واکنش احتمالی نمایندگان مجلس ایران به دیدار آقای شولتز با کنشگران جامعه مدنی معتقد است:
ممکنه که در حال پارلمان اتحادیه اروپا در سیاست خارجی چندان اختیارات گسترده‌ای نداشته باشه، ولی طبیعتاً نقص این گونه سفرها به لحاظ سیاسی تأثیر بالایی چه در ایران خواهد گذاشت و همینطور گفتگوهایی که به هر حال مقامات اروپایی با نمایندگان مجلس ایران خواهند داشت در نهایت در تصمیم‌گیری‌های مجلس و عملکرد مجلس در حوزه سیاست خارجی هم تأثیرگذار هست. بحثی هم که درباره دیدار با نمایندگان جامعه مدنی مطرح است، حال اگر مانند گذشته باشه طبیعتاً حساسیت نمایندگان مجلس رو برخواهد انگیخت، چرا که به هر حال نمایندگان مجلس پیرو مباحثی که تحت عنوان نفوذ و بحث‌های دیگه مطرح میشه طبیعتاً خیلی جدی هستن که اجازه ندن توافق اتمی وین بر سیاست داخلی ایران تاثیرگذار باشه و هیئت‌های اروپایی به نوعی با منتقدان جمهوری اسلامی ملاقات داشته باشن در داخل کشور.
در سال 1392 سفر هیئت 5 نفره پارلمان اروپا به تهران به ریاست تاریا کرومبرگ رئیس گروه ایران در این پارلمان و دیدار این هیئت با نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر و جعفر پناهی فیلمساز ایرانی خبرساز شده بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و خبر آخر این که مقام‌های دولت آمریکا میگویند که این کشور با بازگشایی مراکز جدیدی در خاورمیانه اقدامات عملی خود را برای پذیرش شمار بیشتری از پناهجویان سوری آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های آمریکایی اشاره کردند که این مراکز در عراق و لبنان بازگشایی خواهند شد. وزارت خارجه آمریکا نیز تایید کرد که برنامه‌ریزی‌هایی برای بازگشایی یک مرکز در اربیل عراق تا پیش از پایان سال جاری میلادی انجام شده است. در همین حال آن ریچارد، دستیار وزیر خارجه آمریکا، میگوید انتظار دارد که کشورهای ثروتمند عرب خلیج فارس کمک‌های بیشتری به پناهجویان و آوارگان سوری اختصاص دهند. به گزارش رویترز، این مقام آمریکایی به شبکه CSPN آمریکا گفت که کشورهای ثروتمند که نسبت به مسائل این منطقه علاقمند هستند باید کمک‌های بشردوستانه بیشتری به آوارگان سوری اختصاص دهند. به گزارش رویترز، از زمان آغاز بحران و جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 دست کم 250 هزار تن کشته و میلیون ها تن آواره شدند. شنوندگان گرامی، این بود این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. حدود 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.